بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با سلام و درود به ساحت پرنور آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهرشون و عرض سلام و ادب خدمت شما حضار محترم. امیدوار هستم که اوقات و ایامتون تحت عنایات حضرت حق پر برکت و پر روزی چه مادی و چه معنوی بوده باشه انشالله. ما پس از مطرح کردن وقایع سال ششم اکنون وارد سال هفتم هجری میشیم و این سال هم یک سال حساس هست برای دین نوپای اسلام و پیامبر بزرگوار. وقایعی که در این سال اتفاق میفته مهمتر از همه اونها جنگ خیبر یا غزوه خیبر هست و در پی اون مسئله فدک و سرگذشت اون هست، مراجعت تعدادی از مسلمان هایی که در حبشه بودند در این سال برمیگردند به مدینه، امثال جعفر ابن ابی طالب و ام حبیبه، و سپس عمره قضا هست که در سال هفتم به جای سال ششم که آمده بودند و نتوانسته بودند حج و اعمال حج رو به جا بیارند، در سال هفتم این عمره قضا اتفاق میفته. سپس ازدواج پیامبر با میمونه در این سال اتفاق میفته. داستان معجزه رد و شمس هست و داستان ساختن منبر پیامبر در سال هفتم هست و اسلام آوردن ابو هریره در چنین سالی هست و چند حکایت و وقایع ریزتری که همه اینها در سال هفتم هجری به وقوع می پیونده. اما مهمتر از همه این وقایعی که گفتی همون غزوه خیبر هست که یک غزوه تعیین کننده برای سرنوشت اسلام هست در اون موقع و تسلط کامل پیامبر و مسلمون ها رو در اطراف مدینه برمغان میاره. ببینید، از روزی که دین اسلام در یثرب که بعداً به مدینه النبی تبدیل شد درخشید، در حقیقت ملت یهود بیشتر از قریشیان دشمنی و عداوت با پیامبر و مسلمان‌ها رو به دل گرفته بودند و در عملشون هم رفتار می‌کردند و با تمام حیلگری‌ها و دسیسه‌ها برای غلبه کردن مسلمان‌ها و حتی به قتل رسوندن پیامبر قیام کردند. یهودانی که در خود مدینه و اطراف نزدیک مدینه سکونت داشتند به سرنوشت شومی که نتیجه مستقیم اعمال و حرکات ناشایسته خودشون بود دچار شدند. گروهی از اونها کشته شدند. برخی از اونها مانند قبیله های بنی قینقا و بنی نظیر از سرزمین مدینه رانده شدند. گروهی مثل قبیله بنی قریظه به سرنوشت به اصطلاح کشتار دست جمعی منجر شدن. در خیبر هم و در وادی القرا اینها هنوز سکونت داشتند و در منتظر فرصتی بودند که بتونن به مسلمون ها ضربه بزنن. خود خیبر جلگه وسیع حاصلخیزی بود که در شمال مدینه به فاصله 32 فرسنگی مدینه قرار داشت و پیش از بعثت پیامبر قوم یهود برای سکونت و حفاظت خودشون در اون منطقه دژهایی ساخته بودند که این دژها معروف هست به دژهای هفتگانه، در بعضی از کتابها هشتگانه نوشتن و حتی تا 10 مورد از این دژها نام بردن. و از اونجایی که آب و خاک این منطقه برای کشاورزی آمادگی کامل داشت، ساکنان اونجا در امور زراعت و جمع ثروت، تهیه سلاح، طرز دفاع مهارت‌های کاملی داشتند و آمار جمعیت اینها بر همین اساس بالغ بر 20,000 نفر شده بود که در میان اونها جنگاوران بسیار دلیر و شجاع و ماهری هم وجود داشت. جرم بزرگی که یهودیان خیبر داشتن این بود که تمام قبائل عرب رو برای جنگ با دین اسلام، با مسلمون ها، با پیامبر تشویق می کردن و سپاه شرک با کمک مالی همین یهودیان، به خصوص یهودیان خیبر، در یک روز از نقاط مختلف عربستان حرکت کردند تا جوار مدینه، تا نزدیک مدینه خودشونو رسوندن و در نتیجه جنگ احزاب رو به وجود آوردن. سپاه مهاجم در پرتو تدابیر پیامبر و شجاعت و جانفشانی همراهان او، پس از اینکه یک ماه در پشت خندق ایستادگی کردند، مقاومت کردند، سپاه دشمن رو متفرق کردند و اونها مجبور شدند که به وطن خودشون برگردند. اما ناجوانمردی قوم یهود در خیبر که قبلا مورد احترام مسلمان‌ها بودند، در سال اول هجری با پیامبر معاهده صلح بسته بودند، معاهده همکاری بسته بودند که اون مفاد معاهده رو خدمت شما دوستان خوب بارها مرور کرده بودیم. این رفتار اینها پیامبر رو بر این داشت که این کانون خطر رو از بین ببره و همه اونها رو خلع سلاح کنه. چرا؟ چون هیچ بعید نبود که این ملت لجوج ماجراجو یک بار دیگه بخوان با صرف هزینه‌های سنگین بت‌پرستان عرب رو، بت‌پرستان قریش رو دوباره بر ضد مسلمان‌ها تحریک بکنن و دوباره یک احزاب دیگری تکرار بشه، خصوصا که تعصب قوم یهود به آیین خودشون بیشتر از علاقه مردم قریش به بت‌پرستی بود. برای همین تعصب کور بود که 1,000 مشرک در این مدت مسلمون شده بودند، اسلام آورده بودند، ولی یه دونه از این یهودی ها حاضر نبود که از دین و آیین خودش دست برداره و همواره با پیامبر مقابله می کردن. و اگر در ظاهر بعضی ها اسلام آوردن، ولی در درونشون چنان نفاقی بود که برای پیامبر مزاحمت های فراوان ایجاد کردند و اساس منافقین در مدینه بر همین یهودی ها شکل گرفته بود. وگرنه کافران که کافر بودند، بت پرستان که مشرک بودند و اونها به راحتی مسلمان میشدند. ولی نفاقی که در درون اینها وجود داشت عجیب خدعه ایجاد میکرد در بین مسلمان ها و در مسیر رسالت پیامبر بزرگ ما. به همین دلایل بود که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بارها و بارها به خیبر اندیشیده بود و در این 6 سال همواره از طرف خیبر نگران بود. ترور کعب الاشرف و سلام ابن عبی و یسیر ابن رزام در خیبر که داستانشو برای شما تعریف کرده بودیم به دست مسلمانان اوس و خزرج، همه نشانه این بود که خیبر از نظر مسلمان ها یک پایگاه ناآرام و مشکوک تلقی می شد و پناه قوی ترین عوامل توطئه در اونجا بود. اکنون روزگار این مرحله فرا رسیده بود که پیامبر نگران عکس العمل نیرومندترین قدرت‌های جهان باشه. اخباری که از خیبر می‌رسید همه حاکی از توطئه‌هایی بود که بر علیه مدینه و مسلمان‌ها داشتن طرح‌ریزی می‌کردند. خیبر یک واژه عبری است به معنی دژ و قلعه نظامی. ساکنان این قلعه ها یهودیانی بودند که اکثرا جواهر فروش بودند، کشاورز بودند، دامدار بودند، متمدن و هوشمند بودند که اعراب روحن یعنی از لحاظ درونی و روانی تفوق معنوی این یهودیان رو بر خودشون پذیرفته بودن و به سلطه اونها اعتراف میکردن. از طرف دیگه رطوبت شدید هوای خیبر برای اعراب بدوی که در اون زمان در آب و هوای خشک و گرم عربستان زندگی میکردن ناسازگار بود و یهودیان برای تحقیر این اعراب گفته بودند که هر وقت شما میخواید وارد خیبر بشید برای مسموم ماندن از بیماری نوبه باید تشعیر کنید. تشعیر یعنی چی؟ یعنی به صورت 4 دست و پا مثل حیوانات به اصطلاح 4 پا اونجوری باید وارد خیبر بشید. و یهودیان و عرب‌های ساده دل بیچاره هم هر موقع که وارد خیبر می‌خواستن بشن اینگونه وارد می‌شدن و به همین دلیل عموماً وارد نمی‌شدن. یهودیان بنی نظیر و بنی قینقاع هم و باقی مانده های افراد بنی قریظه که قبلا راجع به اینها مفصل گفتگو کرده بودیم که از مدینه ریشه کن شده بودند با اینها ارتباط داشتند. همکیشی اینها با یهودیای روم، یمن و ایران و به خصوص حرفه اونها که جواهر فروشی بود و مردمی ثروتمند و به اصطلاح امروز سرمایه دار عربستان بودند، همه اونها رو با نقاط بیرون از مرز مرتبط ساخته بود و مردمی روشن، مردمی متفکر، آشنا با دنیای خارج و متعامل با افراد دیگه بار آورده بود. گذشته از این ثروت سرشار و قلعه های مستحکم که در سراسر عربستان بی نظیر بود، جمعیتشون هم زیاد بود و نفوذشون در میان قبایل عرب موجب شده بود که پیامبر یک خطری رو از جانب اینها احساس کنه و این خطر رو هم جدی بگیره. به خصوص که اینها برخلاف قریش که مردمی ساده و سطحی بودند و بنابراین دشمنیشون با پیامبر هم سطحی، ساده و در ظاهر بود، چون یهودی بودن، بینش و فرهنگ مذهبی کهنه و عمیقی داشتن، خودشون رو دوستان خاص خدا قلمداد میکردن، پرچمدار توحید قلمداد میکردن و نخستین صاحبان کتاب و رسالت در جهان میدونستن. دین و کتاب پیامبر رو به گونه‌ای نگاه میکردن که چشمان ابو جهل و ابو سفیان در حقیقت از دیدن این نوع نگاه به دین اسلام عاجز بود. معنی عمیق این دین رو کاملا حس می کردند و آینده بزرگی رو برای اسلام پیش بینی می کردند. به همین دلیل سنگ اندازی می کردند، موانع ایجاد می کردند، مخالفت می کردند، خدعه و نیرنگ می کردند که جلوی پیشرفت اسلام رو بگیرند. خب با تمام این شرایط میتونیم نتیجه بگیریم که هر لحظه امکان داشت که خیبر پایگاهی برای امپراتوری روم یا خسرو ایران و حتی ملوک مصر، هیره، یمن و به خصوص قسطانیان قرار بگیره و در این صورت 20 هزار مرد جنگی خیبر با پشتیبانی نیروی خارجی و همدستی قبائل عرب که هنوز در دشمنی با پیامبر استوار ایستاده بودند، این شهر کوچک و ضعیف پیامبر رو که مدینه نام داشت با 2000-3000 مجاهد فقیر میتونستن اونا به یک باره از جا برکنن و با یک ضربه همه رو نابود کنن. در اینجاست که پیامبر به خطرات احتمالی خیبر، به خصوص پس از رسیدن نامه‌هاش به سران کشورهای همسایه، فکر می‌کرد که نکنه اینها با هم همدست بشن. خبر اومده بود که طوائف قطفان پس از قریش سرسخت‌ترین و نیرومندترین دشمنان پیامبر هستند. خب اینا اگر به سوی خیبر به حرکت در بیان، مسلمه که یهودیان با این طوائف وحشی و خشن که تا کنون ضربه های فراوانی از مسلمون ها خوردن، واقعه هایی مثل واقعه رجیع، مثل جنگ خندق به وجود بیارن و برای حمله به مدینه اونها آماده بشن. اینه که همدستی این قبیله نیرومند بدوی با مبارزین خیبر که تعدادشون حدود 20 هزار شمشیرزن میرسید، ثروت سرشار مادی، قدرت، پختگی فکر این یهودی ها، همه اینها میتونست دست به دست هم بده و مدینه رو به سمت یک پرتگاه شکست بکشونه. و اگر در همین ایام که خطر از بیرون مرزها وجود داشت، کمک ایران یا روم مستقیماً یا با واسطه عمال داخلیشون عرب هیره یا قسطان به این جبهه مؤتلفه اضافه میشد، میتونست هر گونه مقاومت مسلمان‌ها رو از بین ببره. این شد که تنها راه برای پیامبر این بود که قبل از اینکه قطفان خودش رو به خیبر برسونه و با این دشمن عظیم بسیج بشه و همدستی کنه با دشمنان خارجی و قبائل مختلف داخلی و حتی قریش رو از این کار خبر کنه، یک توطئه عظیمی در پیش بود که پیامبر باید این توطئه رو در نطفه خفه می کرد و پایگاه دائمی خطر رو برای همیشه ریشه‌کن می ساخت. برای همین آمادگی برای هجوم به خیبر رو اعلام کرد. بهترین موقعیت برای این کار همین موقع بود، چون فکر پیامبر با بستن پیمان حدیبیه از ناحیه جنوب یعنی قریش آسوده خاطر شده بود و میدانست که اگر دست به ترکیب تشکیلات یهود بزنه، دست قریش به عنوان کمک به سوی یهود دراز نخواهد شد، چون پیمان بسته بودند، و برای جلوگیری از کمک کردن سایر قبایل شمال مانند همین قطفانیان که عامل، همکار و دوست خیبریان در جنگ احزاب بودند، پیامبر نقشه ای رو پیاده کرد. به همین دلیل فرمان داد که مسلمانان برای تسخیر آخرین مراکز یهود در سرزمین عربستان آماده بشن و گفته بود که فقط کسانی میتونن افتخار شرکت در این نبرد رو به دست بیارن که در صلح حدیبیه حضور داشتن، غیر اونها نمیتونستن داوطلبه، نمیتونستن به جنگ بیان به عنوان داوطلب و از قناعه هم سهمی نخواهند داشت. این شد که پیامبر بزرگوار ما شخصی به نام نمیلت ابن عبدالله لیسی رو در مدینه قرار میده و در محرم به اصطلاح سال هفتم به سرعت از مدینه حرکت میکنه به سمت خیبر. پرچم سفیدی رو به دست امام علی علیه السلام میده و فرمان حرکت رو صادر میکنه و برای اینکه کاروان اونها زودتر به مقصد برسه اجازه میده که عامر ابن اکوع ساربان اون حضرت موقع راندن شتر سرود هدا بخونه و اون ترجمه این اشعار اینطور هست که به خدا سوگند اگر عنایت و الطاف خدا نبود ما گمراه بودیم، نه صدقه می دادیم نه نماز می خواندیم، ما ملتی هستیم که اگر قومی بر ما ستم کنند یا فتنه ای برپا نمایند ما زیر بار آنها نمی رویم. خداوندا پایداری را نصیب ما بفرما، ما را در این راه ثابت قدم بگردان. ببینید مضمون این سرودها انگیزه و موجبات این نبرد رو خیلی آشکار میکنه و میگه که از اونجا که ملت یهود بر ما ستم کرده، آتش فتنه رو تا در خانه ما، تا آستان خانه ما روشن کردن، ما برای خاموش کردن این آتش فتنه رنج سفر رو بر خودمون هموار میکنیم. وقتی که عامر ابن اکوع این سرودها رو میخون و خیلی زیبا و موزون اونها رو بلند میخوند، پیامبر رو خیلی راضی و مسرور ساخت، به طوری که حضرت ختمی مرتبه درباره عامر دعا کرد و اتفاقا در همین جنگ خیبر عامر شربت شهادت رو می نوشه و شجاعتهایی از خودش به خرج میده. پیامبر به شیوه همیشگی خودشون برای غافلگیر کردن دشمن قریب 200 کیلومتر رو پیمود که در 3 منزل اینها رو طی کرد و به شتاب خودش رو به منطقه رجیع رسوند. آبی متعلق به قطفان میان خیبر و منازل قطفان اونجا وجود داشت که پیامبر در کنار اون برکه قرار گرفت تا سر راه این دو قبیله قرار بگیره و میان اونها جدایی بندازه. یهودیان بعید می دونستن که پیامبر به قلعه های اونها حمله کنه، چرا که فکر می کردن که استحکام قلعه ها و کثرت سلاح و تعداد افرادشون به قدری هستش که می تونن به راحتی با مسلمون ها مقابله بکنن. به همین دلیل پیامبر با یارانشون هنگامی که به خیبر رسیدن، این نکترم بگیم که یاران پیامبر تقریبا 1400 نفر بودند که به طرف خیبر حرکت کردند. وقتی که به خیبر رسیدن، در همان بیابانی که به نام رجیع بود اردو زدند که از اونجا بتونن به تدریج به تسخیر قلعه های خیبر دست پیدا کنند. و چون به منطقه خیبر مشرف شدند، به یارانش فرمود که بایستید. یاران واستادن همه. پیامبر دستش رو به آسمان بلند کرد برای دعا و چنین گفت که اللهم رب السماوات و سبع و ما از للنا و رب الارضین سبع و ما اقللنا، بار الها که خدای آسمان ها و آنچه زیر آنها قرار گرفته و خدای زمین و آنچه بر آن سنگینی افکنده و رب الشیاطین و ما از للنا، انا نسألک خیر و هذه القریه، من از تو خوبی این آبادی، خوبی اهل اونو و خوبی هر آنچه در اون هست رو میخوام و از بدیهای اون و بدیهای اهل اون و بدیهای آنچه که در اون قرار گرفته به تو پناه میبرم و نعوذ بک من شر هذه القریه و شر اهلها و شر ما فیها. این دعا رو پیامبر در حال تضرع در برابر 1600 سرباز دلیر خودش مطرح کرد و این دعا نشون میده که پیامبر قصد کشورگشایی نداره، قصد توسعه طلبی نداره، قصد انتقام جویی نداره و بیشتر برای اینکه کانون خطر رو از بین ببره حرکت کرده، نه اینکه بخواد انتقام از کسی بگیره. پیامبر اهل انتقام نیست. پیامبر با یارانش به حرکتشون ادامه دادن و چون احتمال زیادی میداد که قبیله قطفان به یاری اهل خیبر بیاد، از همین رو حضرت ابتدا به طرف قطفان رفت و چنین وانمود کرد که قصد حمله به اونها رو داره و اونها فکر مساعدت یهود خیبر رو دیگه از ذهنشون دور کردن و به فکر دفاع از خودشون پرداختن. در میانه راه پیامبر به طرف خیبر برگشت و همین باعث شد که تا پایان نبرد خیبر مردم قطفان از جای خودشون حرکتی نکنن. مردم خیبر روزها با بیل و کلنگ به مزارع می رفتن و شبها به قلعه های خودشون باز می گشتن. اونها از اومدن رسول خدا و لشکر مسلمون ها بیخبر بودن، به دلیل اینکه پیامبر با لشکریان شب هنگام به خیبر رسیده بود. بامداد نزدیک برآمدن آفتاب که یهودیان به قصد رفتن به مزرعه از قلعه خارج شدند، چشمشون به لشکریان اسلام افتاد. فریاد کشیدن که محمد و الله محمد، یعنی اینکه محمد با لشکریانش اومد. اینو گفتند و به داخل قلعه گریختند، درهای قلعه رو بستند. پیامبر وقتی که این صحنه رو مشاهده کرد گفت الله اکبر، خیبر خراب شد. ما چون به کنار قومی فرود آییم، صبحشان تار می گردد. سپس فرمان داد که قلعه ها رو محاصره کنند و کم کم طرح فتح قلعه ها رو پیاده کرد. ما بحثمون رو تا همینجا نگه می‌داریم و حکایتمون رو تا همینجا بسنده می‌کنیم. انشالله ادامه فتح قلعه های خیبر رو به جلسه دیگری واگذار میکنیم. از صبوری شما عزیزان تشکر میکنم، براتون آرزوی توفیق و بهرمندی از عنایات حضرت حق رو دارم و امیدوارم که دقایقتون سرشار از یاد خدا باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.